صلى الله على آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ملاحظه هفت، چهار نظریه گفته شده است. یک، میگویند استدلال مورد مطلقا کف فاره ندارد، عمدن باشد کفاره ندارد، اضطرارن باشد کفاره ندارد. این نظریه حکیه از ابن جنید. دلیل بر این نظریه واضح است که من جانب کما هو المحکیه از ابن جنید استزلال و حرام نمی باشد. تقدم الکلام و یمیل و الازالک، مرحوم مجلسی در عبارتی که دیروز عرض شد، و من جانب آخر می گویند ملازمه هست بین کفاره و حرمت. اگر حرمت نیست کفاره هم نیست. از ما ذکرنا جواب از این استدلال و ضعف این نظریه روشن شده است. اولا مبنا ناتمام است. تقدم الکلام که در اثبات عدم وجوب سه روایت بود، ذکرنا به این که اون روایات دلالت بر عدم حرمت استزلال ندارد. فعلیه فالمبنا بی اساس است. الزف الازالک ملازمه بین حرمت و کفاره هم تقدم الکلام فعلیه فالمبنا ضعیف جدا و البناء غیر ثابت کما ذکرنا. نظریه دوم این است که مطلقا استزلال کفاره دارد، ان عمدن باشد کفاره دارد، ان اضطرارن باشد کفاره دارد، و یشهد لذالک اولا اطلاق کلام جماعتی از فقها منهم مرحوم محقق در شرایع حیث قال و کفت تزلیل و ساترن شاتون تزلیل مطلق است ان عمدن باشد کفار دارد ان اضطرارن باشد کفار دارد همان این که اشار الازالک صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 416 حیث قال ثم ان الظاهر عدم الفرق في لزوم الفدیه بین المختار والمزتر كما صرح به غیر واحد. دنبالش خودتون بنویسید. از جماعتی نقل میکنه، حلبیان جماعت دیگری در صفحه بعدی حرف خیلی بالاتر از این میزنه، اون عبارت صفحه بعدم بنویسی صفحه 417 اون عبارت اینه، میفرماد ولعله مورد اتفاق است، نقل اتفاق به عدم فرق داره. فعلیه این هم یک نظریه که گفته بشود استزلال مختارن و مزترن کفاره دارند. برای این نظریه اولا به اجماع بلکه اتفاق استدلال شده است و ثانیا فهوا و اولویت کفاره مختار از مستر، اگر مزتر کفاره دارد، کما اینکه مفاد تمام روایات باب شش از بقیه کفارات است، اگر مزتر کفاره دارد مختار به طریق اولا کفاره دارد. و ثالثاً استدلال به حدیث 2 از باب 6 صحیحه علی بن جعفر شده است و رابعاً ادعا شده است که مستفاد از روایات تلازم بین استزلال و کفاره است. به این بیان که در این روایات این جمله به چشم می‌خورد که با دادن کفاره حرمت برداشته می شود یا نه. در ذهن این سائل چی بوده که این سؤالا کرده؟ برای چی این سؤالا کرده؟ در ذهن این سائل این بوده که بین استزلال و فتیه ملازمه هست. سائل برای نفی ملازمه میخواهد را پیدا کند. به این بیان که از امام علیه السلام سؤال میکنه میشود ما کفاره بدیم، استزلال نکنیم، این که در ذهن سائل ملازمه بوده است، امام علیه السلام نفی ملازمه نکرد، فرمود نه، حرام هم هست، حرامت برداشته می شود، کفاره را باید بدید. فیعلم من ذلک که کفاره اختصاص به مضطر ندارد. همین مطلب می شود به بیان دیگری بیان بشود و اون این است که خود این سؤال کاشف از این است که در ذهن سائل ملازمه بوده. امام علیه السلام در هیچ روایتی نفی ملازمه نکرده است، حتی در موردی که قصد دادن کفاره دارد میفرماید باشد قصد داری یا نداری این کفاره را باید بدی. فعلیه این جمله که در ذهن سائل مسلم بوده اطلاق، امام علیه السلام نفی نکرده است. معلوم می شود به این که کفاره مطلقا ثابتتون هست. چه کارش کنیم؟ در کفاره مثل همین دیگه کفاره نفهمیدم اون عبارتی که وفی مثلی کفایه، اون عبارت در ذهنم هست اما ارتباطش به این بحثیه اینو نفهمیدم. خواب استزلال موجب کفاره میشه. چرا؟ لعهد امور اربعه کجا سالم منتفیز بنده اینجا نیست. برای اثبات حرم کفار مطلقا چهار بیان است که اشار الا دو بیان صاحب ریاض مرحوم آقای خونساری و اینها، اما تنها اون را دو حرف نیست. فعلیه این امور اربعه زمن بعضها الى بعض یرشدنا به این که کفاره مطلقا در استزلال ثابتتون هست. نظریه سوم این است که کفاره اختصاص با حال عمد دارد. ملاحظه بفرمایید این عبارت از مرحوم مفید در مقنعه مرحوم سالار در مراسم مرحوم سید مرتضی استفاده می شود. ملاحظه کنید، ینابی جلد 7 صفحه 89 صفحه 107 صفحه 200 خورده. یکی از این اوائل را من میخونه، بقیش خودتون طبق همین آدرس ها یادداشت بفرمایید. مرحوم مفید در مقنعه: فئن زلل علی نفسه مختارن فعلیه فدا. ظاهر این عبارت این است که کفاره اختصاص به عامد دارد، اختصاص به مختار دارد. این عبارت در صفحه 107 از ینابی و در صفحه 248 موجود است. فعلیه، این سه بزرگوار تفصیل ظاهرا میخواهند بدهند، ولو بعیده، خیلی بعید، اما ظاهر کلامشون همینه. و اون تفصیل این است: علل مختار واجبتون و علل مستر لیس به واجب. این هم نظریه سوم. دومشو نگفتم، اختصاص به مختار دادن معناش این است که غیر مختار نداره. فعل المختار، هر سه عبارت رو ملاحظه کنید. فعلی الکفاره، مستر رو نگفته. از این که نگفته معناش اینی که نداره. این فرمایش نسبت به فرض اول، یعنی ثبوت کفاره بر مختار، حرف خوبی است. اولا للوجوه الثلاثه بل الاربعه، و ثانیا در ذهن شریف این بزرگواران آمده که ملازم بین حرمت و کفاره هست. و بما این که بر مختار استزلال قطعا حرام است، فعلیه کفاره هم باید ثابتتون باشد. اختصاص به حال امر یعد من العجائب. چرا؟ برای اینکه یک و دو روایت نیست که در مستر کفاره هست. کل روایات باب 6 میگوید در مستر کفاره هست. روشن شد؟ فما یظهر از این جماعت اختصاص، کما ذکرنا اوائلشون موجود است: مقنعه، مراسم، جمل سیه. دلیل بر این حرف در مقدار درست است، اما ما ادای مقدار ندارد، چرا ساکت شدن؟ باید بفرمند مطلقا هست. چرا علل مقدار فرمودن؟ حداقل این بود که می فرمودن فالکفارت و ثابتت و مطلقا، حالا تصریح به مختارم نمی کردن یا مسترم نمی کردن. فعلیه، نظریه سوم: از ما ذکرنا روشن شد، دلیل بر این نظریه روشن شد، اشکال بر این نظریه ایزن بیان شد. نظریه چهارم تفصیل بین مضطر و مختار است که میگویند کفاره بر مضطر واجبتون است، بر مختار واجب نیست. این نظری را جماعتی از محققین گفتن. اولا دلیل برای این نظری این است که صاحب ریاض میگه عبائر قدما اختصاص به مستر داره، و ثانیا صاحب ریاض ادعا میکنه که روایات همه در مورد مستر است، مختار دلیل ندارد. حداقل دو عبارت را در این رابطه بنویسید. یک عبارت مرحوم صاحب ریاض جلد 7 صفحه 453 ان الاخبار مختصتون به حال ضروره که عبائر جملت من القدما المحکیه فلا يمكن التعدي الى الاختيار بالاجماع ولا بالاولويه. این عبارت را بنویسید، روش فکر کنید. ایزن کمتر از این در وضو فرمایش مرحوم خونساری در جامع المدارک، جامع المدارک جلد 2 صفحه 629 عبارت ایشون را ملاحظه کنید. عبارت ایشون دلالتش بر اختصاص از عفه از دلالت عبارت مرحوم ریاض است، ولیکن علی کل حال رساس میرسانه که ایشون تأمل دارد در ثبوت کفار بر عامل. دلیل بر این نظریه ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام فرمودند اللهم صل علی محمد و آله رسول وجهی بالیسار ولا تبتزل جاهی بالابتار. در جمله اول خوب واضح است که با پول زیادی از کار را میتواند انسان انجام بدهد. اگر پول دارد میتواند زیارت ابا عبدالله علیه السلام برود، میتواند خمس بدهد، میتواند زکات بدهد. می تواند بیمارستان درست کند، می تواند مدرسه درست کند، می تواند اطعام فقرا کند. با پول زیادی از کارها می شود، هم کارهای دنیوی می شود، هم کارهای اخروی می شود. یکی از کارهای دنیوی است که امام سجاد علیه السلام اشاره کرده این است که با پول می تواند انسان آبروی خودش را حفظ کند. و به لیسار وسون محفوظ نگه بدار و من و آبروی من را با پول آبرومند بشود با پول. یه مطلبه که فواید پول هم دنیوی‌اند و هم اخروی‌اند فراوان است و لذا خداوند متعال در آیه شاید 11 یا 12 از سوره نوح شاید باشد مفاد آیه این است که خداوند در ردیف امتنان بر مؤمنینه که از برکت ایمان شما رزق شما فراوان شده. چی شده؟ و یمدد کن به اموال و بنی. خود این آیه چون که در مقام امتنان واضح است که اشاره به فواید پول است. این هم مطلب که احتیاج به بیانم نداره، واضح هر کسی پول داره این فواید را دارد، آبرو هم دارد پیش مردم. مطلب دوم در این رابطه، مراد امام علیه السلام از یسار فقدال نیست. یسار در اصطلاح فقهی هم همینه، یسار یعنی کسی که خرج سالش را داشته باشد. اون چی که سیره معصومین علیهم السلام بوده و اون چی که معصومین علیهم السلام به امت توصیه کردن رزق به مقدار کفاف است، یعنی غنی شرعی در مقابل فقیر شرعی. فقیر شرعی در رساله ها هست، کسی که خرج سالش را لا بالفعل ولا قوه نداره. غنی شرعی که نمی شود خمس بهش داد، زکات بهش داد، کسی است که خرج سالش را داشته باشد، اما بالفعل و اما بالقوه. فعلیه از این دعای شریف استفاده غنی به اون معنا نیست، گرچه اونم احد مصادیق است. در جمله دوم ولا تبتذل جاهی بالاقتار، امام علیه السلام می فرماید ما را گرفتار فقر نکن که آبرومون برود، ما را به واسطه فقر بی آبرو مکن. این عطف تفسیری جمله اولا نباید باشد، این باید این باشد که حالا اگر خدا این دعای انسان را به اجابت نرساند و من جملت عبادی لا یصلحه الا الفقر، هر دو نعمت است. فقر برای جماعتی نعمت است، غنا برای جماعت دیگری نعمت است. امام علیه السلام در این جمله اشاره به نواقص فقر میکنه. واضح هست که فقر نواقصی داره. مرحوم مجلسی در بهار جلد 72 صفحه 52 قال عليه السلام: الغناء في الغربة وطن والفقر في الوطن قربة. خوب واضحه، آدمی که پول نداره حرف حسابیش هم کسی گوش نمیده اصلا ببینن این چی میگه. در شهر خودش هم غریب، پول نداره که بره با پول دارا بشینه یا بره تو بازار. چه کار کنه کسی پول نداره تو بازار بره؟ عصبانی برمیگرده. در وطن خودش هم غریب است. امیر المومنین علیه السلام این سه چهار روایت همه از نهج البلاغه ایشون ذکر کرده. الفقر یخرس الفتن عن حجته، نمیتونه بیان نمیتونه کنه بنده خدا مطلبشم که حقم باشه. اما این رو باید توجه داشت تا معنای جمله دوم: ولا تبتذل جاهی بالاقتا. 80% حیثیت افراد به واسطه پول نیست. مثلا اگه شجاعت خوبی کسی دارد، خب محبوب پیش مردم، پولم هیچ نداشته باشد، علم خوبی داشته باشد، این آبرومند در اجتماع محترم است، ولو پولم نداشته باشد، بلکه اگه پول نداشته باشد عظمتش را بیشتر میرساند. شما میبینید تمام علمای شما اکثرا با فقر و بدبختی زندگی کرده، اما همه جا سخن شیخ طوسی است و شیخ مفید است و صاحب جواهر هست و اینا. پول که نداشتن، شیخ انصاری که پول نداشت. پس محترم بودن این به ملاحظه پول نیست، به ملاحظه کمالات نفسانی نیست. سخاوت داشته باشد، این یک عده دوستش دارن، آبرومند در اجتماع. شجاعت داشته باشد، این آبرومند است در اجتماع. علم داشته باشد، این آبرومند در اجتماع. خدمتگزار به مردم باشد، این در اجتماع آبرومند است، اینها هیچ کدوم پول نمیخواد. زهاد از همه مردم بیشتر طرف دارن، اون به برکت نداشتن پوله. پس با این مقدمه که آبروی انسان‌ها، شخصیت انسان‌ها این تابع پول نیست. پول یک قسمتش را اداره می‌کنه، اونم صد پولدار یک پولدار موفق میشه، اما از صد زاهد 99 زاهد موفق است، از صد عالم 99 عالم حیثیت داره در اجتماع. در طول تاریخ هم ملاحظه کنید، شهر حال علما را بخوانید. نمیخوام در این جزئیات وارد کنم، اینا گاهی اوقات نفت چراغشون هم نداشتن، در مهتاب مطالعه میکردن. اینها هر چی که بی پول تر باشن محترم تره. مضرات پولم خیلیه، یکی دوتا نیست. بر این اساس مفاد این جمله دوم امام علیه السلام روشن میشه. ولا تبتز جاهی بلختار، خدایا این فقر را که به ما میدی جوری نباشد که آبرو ریزی داشته باشد. راهش چیه که آدم هم فقیر باشد هم آبرو شفت بشود؟ یک روایتی در این رابطه خدمتتون عرض میکنم. روایت در بها جلد 72 صفحه 53 حدیث 84 قال لقمان لابنه اعلم ای بنه اینی قد زقت و صبر و انواع المر. در وصایای لقمان به فرزندش میگه ما با فرق دست پنجه زیاد نرم کرده، صبر خیلی فایده دارد اما سخت است. اضافه میکنه میگه انواع تلخی ها رو ما چشیدیم باش دست پنجه نرم کردیم. فحش، توهین، مرض، غربت و انواع المر، تمام میگه تلخی ها رو من چشیدم. فلم اره امر من الفقر، تلخ تر از فقر چیزی ندیدم. از مرض تختر فقره، از غربت تختر سختر فقره، از مسئله بی سواد بودم بدتر فقره. بی سوادی بد است اما فقر باز از اینم میگه تختره. فلم امر امر من الفقر فین افتقرت. اینجاش مورد استشهاده امام حضرت لقمان میفرماید اگر شما یک روزی شد پایین بالا داره دنیا دیگه فقیر شدی، میفهمه اگر فقیر شدی فجعل فقر که بینک و بین الله اغنیا من التعفف. قرآن هم که همین رو میگوید، قرآن مهد میکنه فقیری که بین خود و خدای خودش فقر باشه، به همسایه نگوید، به رفیق نگوید، به دوست نگوید، به مردم نگوید، این طرف نزند، اون طرف نزند. می فهمد که اگر یک روز مبتلا شدی به کسی اظهار نکن. در این جمله حدیث دقت کنید. می فهمد می دانی اگر پیش مردم گفتی چی میشه؟ گفتن به این و اون که من فقیرم، من ندارم، بیچاره‌ام، این غیر از آبرو شما پیش اونا بری چیز دیگه نیست. لذا میفرماید اگر فقیر شدید لا تو حدس ناس، به این و اون نگو که من ندارم. چرا؟ میفرماید به این که و لا تا حدث ناس به فقر که فتح خوب و نه علیه. اگر گفتی پیش اینا خار میشی. امام سجاد علیه السلام مقصودش این است. اگر و لا تبتز جاهی مقامی پیدا کرده به واسطه علمش، به واسطه عملش، به واسطه زهدش، به واسطه خدمتش، به واسطه صداقتش، به واسطه وفا به عهدش، همه این کمالات عزت برای انسان رو می‌آورد، حیثیت برای انسان‌ها ایجاد می‌کند. حالا اگه یک کسی به برکت علمش این حیثیت رو پیدا کرده، میفرما پیش این اون نگو دیگه، نداری نداری، یه جوری میشه. ولا تو حدث الناس، میگه اگه پیش مردم گفتی خار میشی، پیش مردم ذلیل میشی، پیش مردم. در یکی از مباحث گفتیم انسان حق ندارد خودش را ذلیل کند. عزت نفس فوق همه این هاست. دنبال حدیث این جمله دارد: ثم سل فی الناس هل من احد دعا الله ولم یجبه او سأله فلم یعطی. میگه فرزندم اگر فقیر شدی بروز مردم سوال کن چه کار میکنه، نگو من فقیر. بهشون سوال کن که تا بال کسی نشون دادی که از خدا خواسته باشه خدا جواب نداده باشه؟ شما از خدا خواستی که خدا بهت عطا نکرده؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.